شما بخیر. رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت درباره خصوصیات سویه XE اطلاعات زیادی وجود ندارد. با این حال گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که 10% سرعت انتشار XE از سایر سویه‌ها بیشتر است. علیرضا ناجی افزود تا کنون آنچه درباره XE می‌دانیم این است که احتمالاً سرعت انتشار بالاتری دارد، اما اینکه وضعیت بیماری‌زایی آن چگونه است یا چقدر گریز از ایمنی دارد فعلا نمی‌توانیم درباره‌اش اظهار نظر کنیم و باید صبر کنیم تا اطلاعات بیشتری از آن ارائه شود. معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به پیشنهاد شورای عالی بیمه برای افزایش 28.5% تعرفه‌های پزشکی از برخی مخالفت‌ها با این عدد و پیشنهاد کاهش آن اظهار نگرانی کرد. رضایی گفت برخی درخواست رشد منفی تعرفه را برای بخش خصوصی و رشد تعرفه 10% بخش دولتی را دارند که با هیچ منطقی سازگار نیست. و افروزه صفایی فرد معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد از سال 92 توانستیم با گرفتن آزمایش‌ها از تولد 8400 کودک دارای معلولیت پیشگیری کنیم. برای پیشگیری از معلولیت کودکان از سال 92 2,000,000 مورد مشاوره ژنتیک انجام شد که این مشاوره ها قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، قبل از بارداری و حین بارداری بود. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با رویدادهای سلامت ساعت 22. از همه شما عزیزان دعوت میکنم در ادامه همچنان با رادیو سلامت همراه باشید و این بار با بخش شامگاهی.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می‌گذاریم، چون با هم بیشتر می‌دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان و فرهیختگان همیشگی رادیو سلامت. برنامه سپهر دانش در خدمتتون هستیم. برنامه سپهر دانش، کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، که شنبه تا چهارشنبه هر شب همین ساعت خدمت شما عزیزان پخش میشه. این برنامه اختصاص داره به مباحث علمی شاخه پزشکی که شما همکاران محترم میتونین همراه ما باشید و تا انتهای برنامه از مباحث استفاده بفرمایید. هر هفته مهمان یکی از استانهای کشور هستیم. این هفته میخوایم سری بزنیم به دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا اساتید اون دانشگاه برای ما کیس چهار گزینه‌ای امشب برنامه سپهر دانش رو مطرح کنند. و سامانه پیامکی 3102 هم همراه ما باشید و پیامک بزنید، سوال چهار گزینه امشب رو پاسخ بدین و همچنین میتونید اگر انتقاد و پیشنهادی دارین از سامانه پیامکی 3102 با ما در میون بگذارید. شماره 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که شما عزیزان میتونید پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه سپهر دانش با ما در میون بذارید و حتما از نظرات شما استفاده خواهیم کرد. هر برنامه سپهر دانش شامل یک موضوع محوری هم میشه که امشب میخوایم در مورد بیماری دیابت صحبت بکنیم و با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان هم هستیم، میخوایم دیابت رو در ماه مبارک و در روزداران بیشتر بررسی بکنیم. گفتگومون در مورد موضوع محوری که دیابت در روزداران هست با آقای دکتر سید رضا موسوی، متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت هست، که پیشنهاد میکنم شما همراه ما باشید تا انتهای برنامه. ارتباط تلفنی ما با استان مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد برقرار شده و آقای دکتر سید رضا موسوی، طراح کیس امشب که توی قسمت قبلی به اشتباه موضوع محوری رو خدمتتون عرض کردم، آقای دکتر سید رضا موسوی، متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر خدمت شما.
سلام، شب شما و شنوندگان شما بخیر.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر، امشب مهمان دانشگاه مشهد هستیم و منتظریم که سوال چهارگزینه‌ای برنامه سپهر دانش رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. ما خوشحالیم که در خدمتتونیم. عرضم خدمت شما که سوال به این نحوه که یه آقای 36 ساله‌ای در حین جمع‌آوری غلات تو مزرعه طی یک ساعت گذشته دچار مارگزیدگی از ناحیه بند دیستال انگشت اشاره دست راست شده. در حال حاضر تورم محدود به همین بند بوده و بیمار از درد و همین ناحیه شاکیه. علائم حیاتی بیمار پایداره. تو آزمایشاتی هم که به طور اورژانس برای بیمار درخواست شده، شمارش کامل خون و تستای انعقادی همگی طبیعی هست. سابقه دریافت واکسن کساز بیمار هم نامشخص. جهت درمان با کدام یک از موارد زیر موافق می باشید؟ الف پادزهر مار و آمپیسولباکتام، ب آمپیسولباکتام و واکسن کساز، جیم واکسن کساز و تتابولین، دال در حال حاضر نیاز به اقدام خاصی نمی باشد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر موسوی. سامانه پیامکی 3102 در خدمت شنوندگان محترم برنامه سپهر دانش هست تا انتهای برنامه و مجدد در اواخر برنامه ارتباطمون با شما برقرار میشه تا پاسخ رو با شما گفتگو بکنیم. اگر توضیحی در مورد سوال ندارید فعلا از شما خداحافظی.
من خواهش میکنم.
خیلی سپاسگزارم. فعلا خدا نگهدار.
خدا.
کیس امشب برنامه سپهر دانش آقای دکتر سیدرضا موسوی برامون طرح کردن که یک بار دیگه با هم مرور بکنیم. مرد 36 ساله‌ای در حین جمع‌آوری غلات در مزرعه طی یک ساعت گذشته دچار مارگزیدگی از ناحیه بند دیستال انگشت اشاره دست راست شد. در حال حاضر تورم محدود به همون بند هست و بیمار از درد در همون ناحیه هم شکایت داره. علائم حیاتی بیمار پایداره و آزمایشاتی که به طور اورژانس درخواست کردیم شمارش کامل خون و تست های انتقالی هم طبیعی گزارش شده. سابقه واکسن کزازو برای بیمار نامشخصه. شما عزیزان باید جهت درمان این بیمار گزینه مناسب رو انتخاب بفرمایید. گزینه‌ای هم که شما از آن میتونید انتخاب کنید به این شرح هست: گزینه اول پادزهر مار و آمپیسولباکتام، گزینه دوم آمپیسولباکتام و واکسن کزاز، گزینه سوم واکسن کزاز و تتابولین، و گزینه چهارم هم در حال حاضر نیاز به اقدام خاصی ندارد. اما موضوع محوری رو خدمت شما عرض کردم که میخوایم دیابت و روزداری رو بررسی بکنیم. آیتم کنکاش آماده پخش هست که با هم بشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران عزیز. دکتر غلام رضا محمدی فارسانی هستم، پزشک و دکتر تخصص علوم تغذیه و عضو هیئت علمی گروه تغذیه بالینی دانشکده تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مطالبی که امروز میخوام خدمتتون عرض کنم در خصوص اختلالات تغذیه‌ای و مشکلات ریزم و غذی‌ها در بیماران بعد از جراحی چاقی است. لازمه بدونیم که افرادی که تحت جراحی چاقی قرار میگیرن بستگی به نوع جراحی‌هایی که برای اونا صورت میگیره، جراحی‌های محدود کننده سوء جذبی یا ترکیبی، در معرض کمبود دروش مغزی‌ها و ریز مغزی‌های خیلی زیادی قرار دارن. برای پیشگیری از ابتلای به این مشکلات و برای درمان اونها لازمه یه سری اقدامات رو قبل از جراحی و یه سری اقدامات رو بعد از جراحی چاقی برای اونها در نظر بگیریم. در خصوص اقدامات قبل عمل، ویزیت همکارای تغذیه در خصوص اصلاح عادات غذاییشون به اینها به شدت کمک میکنه تا بتونن دوره خیلی خوبی رو بعد از عمل جراحی طی کنن. در تداوم کاهش وزنشون، در کنترل وزن کاهش یافته، در پیشگیری از افزایش وزنشون به شدت میتونه به اینها کمک کنه. و آزمایشات اولیه‌ای که قبل از عمل برای این عزیزان صورت میگیره، احتمال کمبودهای ریزمغذی رو، احتمال درمان کمبودها رو برای اینها قبل از عمل جراحی خیلی بیشتر میکنه. از طرف دیگه بعد از جراحی چاقی، به خاطر طبیعت این جراحی ها، افراد در معرض کمبود درشت مغذی ها که به خصوص کمبود پروتئین اصلی ترین اونهاست و کمبود ریزمغذی ها به شکل‌های مختلف، چه ویتامین ها و چه مواد معدنی قرار دارند. توصیه بارز ما به همه بیمارانمون اینه که حتما لازمه طی برنامه غذایی مشخص برنامه درمانیشون رو دنبال کنن، در بازه‌های زمانی مشخصی مواد غذاییشون رو دریافت کنن، مواد غذاییشون به شکلی باشه که عمدتاً مایعات کافی رو در برنامه غذایی داشته باشن و عمدتاً توجه خیلی زیادی به دریافت ترکیبات پروتئینی داشته باشن. اگر بیمارانمون عدم تحمل نسبت به ترکیبات پروتئینی طبیعی دارن، استفاده از مکمل‌های پروتئینی هم میتونه به عنوان یه جایگزین برای پیشگیری از کمبود در واقع پروتئینی اونها میتونه کمک کننده باشه برای این عزیزان. و از طرف دیگه به خاطر میزان کم دریافت مواد غذایی اینها، به خصوص در دوره‌های اول بعد از عمل و البته در بسیاری از انواع جراحی‌ها در بازه زمانی طولانی بعد از عمل و حتی تا پایان عمر، اینها نیاز به دریافت مکمل‌ها به صورت در واقع مولتی ویتامین مینرال ها رو دارن، یعنی هم ویتامین ها، چه ویتامین های محلول در آب و چربی و هم مواد معدنی رو دارن که لازمه اینها رو به صورت منظم دریافت بکنن. ارزیابی های منظم تغذیه ای برای این عزیزان در شناسایی زود هنگام کمبودهای تغذیه‌ای در اونها و درمان زود هنگام اونها، به خصوص بعد از دوره‌های مشخصی از عمل و در آزمایشات مشخص پاراکلینیکی که برای اونها داده شده، میتونه در واقع کنترل وزن اونها کمک کننده باشه. بسته به نوع جراحی که برای بیمارانمون در نظر گرفته میشه، بیماران دچار مشکلات تغذیه متعددی ممکنه بشن. بلافاصله بعد از عمل یکی از شایع‌ترین عارضه‌هایی که بیماران باش مواجه هستن علائم دهیدریشن هست. به شکل‌های مختلف افت فشاری پیدا می‌کنن و علائم بارز دهیدریشن. توصیه اکید به دریافت کافی مایعات خیلی خوب می‌تونه به این بیمارانمون کمک کنه، به خصوص اگر آگاهی بدیم به بیمارانمون که علائم دهیدریشن مثلا چیه، اینی که تغییر رنگ ادراری پیدا میکنیم، پررنگتر میشه، اینی که ارتوستاتیک هایپوتنشنی براشون ایجاد میشه و اینا، از علائم اولیه دریافت مایعات ناکافی هست و بدونن که با دریافت کافی مایعات میتونن این رو در واقع برطرف بکنن. از علائم دیگه‌ای که ممکنه برای بیمارانمون ایجاد بشه، دوره اولیه کانستیپیشن هست که به خصوص در دوره اول بعد از عمل که اینا به خاطر اینکه دریافت فیبری ندارن، عملا ترکیب غذایی رو دریافت نمی‌کنن، چیز خیلی رایج و معمولی هست که برای این بیماران ممکنه اتفاق بیفته. باز هم دریافت کافی مایعات، استفاده از در واقع ترکیبات دارویی که بتونه حرکات دستگاه گوارش رو توی بازه زمانی مشخص اضافه بکنه، میتونه در واقع وضعیت بیمارانمون رو بهتر کنه. البته که در یه دوره زمانی که برنامه غذایی بیمارانمون در واقع به سمت افزایش ترکیبات مختلف میره، عملا این علامت برای بیمارانمون برطرف میشه. عارضه خیلی معمولی که ممکنه برای بیمارانمون اتفاق بیفته عدم تحمل دریافت پروتئین هست و عدم تحمل دریافت مایعات. چند تا توصیه خیلی ساده رو برای بیمارامون داریم که خدمت همکاران عزیز عرض میکنم. برای دریافت مایعات توصیه‌مون اینه که حجم مایعات رو کم کنن، دفعات رو اضافه کنن، جرعه جرعه استفاده کنن، آب رو، مایعات رو، به خصوص آب رو، به شکل‌های مختلف طعم‌دار کنن که قابل تحمل برای بیمار باشه. و در خصوص دریافت پروتئین هم توصیه اکیدمون اینه که ترکیبات پروتئینی رو به مقدار خیلی کم و دفعات خیلی بیشتری استفاده کنن. جرعه جرعه خوردن، خیلی زیاد جویدن، تیکه‌های خیلی کوچیک رو شروع کردن. حتی تیکه‌های پروتئینی رو میگیم بنزه پاپکن سر مداد، کوچیک کوچیک، البته در یه بازه زمانی مشخص بعد از عمل شروع کنن، اونقدر بجوان که غذا اون گوشت آب شه و بعد اون رو دوباره در رو قورت بدن و استفاده کنن و آروم آروم میزان دریافت پروتئینشون رو بیشتر بکنن. حتما توصیه‌مون اینه که بیمارانمون دقت داشته باشن که دریافت منظم مولتی ویتامین مینرال برای اونها بسیار ضروریه. در یه بازه زمانی مشخص، حتما در ساعت‌های مشخص میتونه به بهبود وضعیت اونها کمک بکنه. یه سری علائمی ممکنه برای بیمارانمون اتفاق بیفته که خیلی از اونها به خاطر پروسه جراحی مسیر کاملا معمولی که برای اکثر بیمارانمون اتفاق میفته، با آگاهی دادن به بیمارانمون میتونیم در مدیریت این عوارض خیلی نقش موثری داشته باشیم. یکی از شایع ترین اونها ریزشمون، قطعا میدونیم به خاطر در واقع وضعیت جراحی، اون تیغ جراحی، استرس جراحی که اتفاق میفته، موت مرحله ریزش میره و به طور طبیعی در یه بازه زمانی 2 تا 6 ماه این ریزشمو برای بیمار اتفاق میفته و در بازه زمانی بعد از اون به تدریج وضعیت بیمار بهتر میشه. این رو با آگاهی دادن به بیمارانمون میتونیم در واقع این تحمل و گذروندن این دوره رو برای بیمارانمون در واقع سپری کنیم. البته که دریافت ویتامین های گروه B، ترکیبات زینکدار هم میتونه در کاهش شدت این ریزشمو برای بیمارانمون کمک کنه. یه سری علائمی رو که نشونه های کمبودهای تغذیه‌ای هستن، مثل خشکی پوست، مثل پوسته پوسته شدن گوشه های لب ها، مثل ترک لب ها، مثل شکنندگی و سفید شدن سطح ناخون ها، مثل ریش ریش شدن گوشه ناخون ها، مثل کبودی هایی که به صورت گذرا در قسمت های مختلف میفته، همه اینها یه سری علائم و نشانه هایی از کمبود یه سری ریزم غذی هایی هست که برای بیماران اون ممکن اتفاق بیفته. با آگاهی دادن به بیمار که در صورت بروز هر کدوم از این علائم این اطلاعات رو بدن، میتونه وضعیت ما رو در پیشگیری از این کمبودها در واقع یاری برسونه و با تأمین سریعتر این ریزم غذایی برای این عزیزان میتونه وضعیت رو خیلی بهتر کنه. آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه همکاران عزیز دارم.
کیس چهارگزینه امشب رو آقای دکتر سید رضا موسوی، متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت، برامون طرح کردن. مرد 36 ساله‌ای که در حین جمع‌آوری غلات در مزرعه طی 1 ساعت گذشته دچار مارگزیدگی از ناحیه بند دیستال انگشت اشاره دست راست شده. در حال حاضر تورم محدود به همون بند هست و بیمار از درد در همون ناحیه هم شکایت داره. علائم حیاتی بیمار پایداره. در آزمایشاتی که برای بیمار درخواست شده، شمارش کامل خون و تست های انعقادی طبیعی گزارش شده. سابقه واکسن کزاز هم برای بیمار نامشخصه. شما عزیزان باید روند درمان بیمار رو برای ما انتخاب بفرمایید. گزینه اول پادزهر مار و آمپیسول باکتام، گزینه دوم آمپیسول باکتام و واکسن کزاز، گزینه سوم واکسن کزاز و تتابولین، گزینه چهارم هم در حال حاضر نیاز به اقدام خاصی ندارد. سامانه پیامکی 3102 و پیامک های شما عزیزان. از شهر ری پورسفیر برای ما پیامک ارسال کردن، گفتن که پادزهر مار و آمپیسول باکتام بهترین روند درمانی برای بیمار است. مسعود آذرفکر هم از صد سنگر استان رشت برای ما پیامک ارسال کردن، گفتن که آمپیسول باکتام و واکسن کزاز رو انتخاب میکنن. آقای فرهاد نظرشون هستش که گزینه اول یعنی پادزهر مار و آمپیسول باکتام گزینه صحیح است. از اصفهان آقای بهنام اعتزادی، ایشون نظرشون واکسن کزاز و تتابولین یعنی گزینه سوم هستش. علی از تهران گفتن که در حال حاضر نیاز به اقدام خاصی ندارد، یعنی گزینه چهارم یا گزینه دال مد نظر ایشون هست. آقای حشمت هم از تهران گفتن که پادزهر مار و آمپیسول باکتام بهترین گزینه است. ممنون میشم اگر توضیحی هم برای علت انتخاب گزینه‌تون دارید اون رو هم به اشتراک بگذارید. آقای مهدی رنجبر از کرمان گفتن که جواب سوال رو نمیدونم اما خوشحالم که سپر دانش رو میشنوم و جواب سوال رو یاد میگیرم. خیلی ممنونم که ما رو دنبال میکنید. یکی از همکاران متخصص کودکان از تهران آقای دکتر علیرضا خوشنامی گفتن که بهترین گزینه گزینه اول برای این بیمار است. آقای دکتر بیژن هم از نجف آباد گزینه انتخابیشون گزینه سوم هستش. خب همراهان عزیز برنامه سپهر دانش، قسمت بعدی که آماده پخش است سپهر گفت است در ادامه موضوع محوری برنامه امشب.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای دکتر مجید ولی‌زاده، آقای دکتر فوق تخصص غدد و متابولیسم هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. از آقای دکتر خواهش میکنیم که در خصوص بیماری های زمینه‌ای و دیابت نوع 2 توضیحاتی رو برای شما عزیزان بیان بفرمایند.
مرد سلام دارم خدمت سرکار و شنوندگان محترم که در واقع همکاران عزیز بنده هستند. افراد مبتلا به دیابت نوع 2 تنها قند خونشون بالا نیست و مشکلات همزمان مثل اوبزیتی، مثل هایپرتنشن و دیسلیپیدمیا هم خیلی هاشون دارن و حداقل نیمی از اونها یا حتی دو سومشون مبتلا به یکی از مشکلاتی هستن که بهشون اشاره کردم. بنابراین علاوه بر کنترل قند خون باید مشکلات جنبی هم بهش توجه بشه و کنترل بشه. یعنی ما گلایسمیک تارگت ها رو علاوه بر اینکه در نظر میگیریم نباید گلوکوز سنتریک باشیم و به مسائل دیگه هم باید قطعا نیم نگاهی داشته باشیم. اما هایپرتنشن، یک سوم تا نیمی از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مبتلا به هایپرتنشن هستن، یعنی فشار خون سیستولی بالای 14، دیاستولیک بالای 9 سانتیمتر جیوه یا 90 میلیمتر جیوه دارن، که البته باید این هایپرتنشن در بیش از دو بار اندازه گیری در دو جلسه مختلف اثبات بشه، چون خیلی از افراد ممکنه در جلسه اول دچار وایت کوت هایپرتنشن یا آفیس هایپرتنشن باشن. یعنی افرادی هستن که با مراجعه به مطب فشارشون بالا میره و در منزل فشارهای نرمال دارن، بنابراین به این مسئله باید